بارها مصاحبه ای از خوانندگان مختلف خوانده یا شنیدم که می گفتن دوست دارن زمان مرگشان روی صحنه در حال اجرا باشن. این تفکر برای من زیاد قابل درک نیست و شاید یکم خودخواهانه و سینمایی به نظر بیاید، چون تماشاگران برای دیدن آن اجرای زنده متحمل هزینه شدن. البته خب شاید تماشای مرگ خواننده هنگام اجرا هم بتواند برای بعضی مخاطبان جالب باشد، ولی به نظر من هزینه آن کنسرت باید خیلی بیشتر از یک کنسرت معمولی باشد. البته مدیریت و حساب کتاب چنین موقعیتی بسیار دشوار و خودش متحمل یک هزینه مضاعف است. یک روز دوستم سردار سرمست به من گفت که جایی خوانده که هر انسان از لحظه‌ای که به عنوان یک اسپرم با تخمک جفت می‌خورد پروسه مرگش شروع می‌شود. با اینکه ممکن است نظریه درستی باشد و من از شنیدنش به وجد آمده باشم، ولی فکر می‌کنم احتیاجی به دانستنش نداشتم. اصلا در کل اطلاعات و نظریات بسیار جالبی در دنیا وجود دارد که ضرورتی نمی‌بینم از آنها اطلاع داشته باشم، مثل فاصله زمین تا سیاره عطارد. با اینکه دانستنش میتواند مرا شگفت زده کند، ولی به نظرم این فاصله هر چقدرم باشد در طعم پیتزا به هر حال تأثیری ندارد. بیشتر دوست دارم بدانم معشوقم صبحها قبل از خارج شدن از خانه کفشهایش را چگونه میپوشد. چند سال پیش کشف کردم که طرز کفش پوشیدن هیچ کس شبیه هیچ کس نیست، مثل امضا میماند. با اینکه فکر کردم به این موضوع که بالاخره همه ما روزی خواهیم مرد، میتواند عادات روزانه ام را برایم دلپذیرتر کند، ولی هیچ وقت نتوانستم انتخاب کنم که در لحظه مرگ دوست دارم در چه وضعیتی باشم یا چگونه بمیرم. در هر حال فکر میکنم بهتر است این حقیر به عنوان خواننده گروه بمرانی تمام تلاش خود را برای نمردن هنگام کنسرت و اجرای تمامی قطعاتی که برایش هزینه از تماشاگر دریافت کرده به کار ببندم. حالا بعد از اجرای کنسرت می توانم به خانه بروم، استراحت کنم یا با دوستان خود خوش بگذرونم، یا حتی اگه دوست داشتم بمیرم.
فلایتیو یک پلتفرم تهیه بلیط هواپیما و قطار و رزرو هتل، یک سرویس تمام عیار برای کسانی که اهل سفرن ولی علاقه به مشکلات پیش و پا افتاده در طول سفر ندارن. مهم نیست مقصد شما کجای ایران یا کجای جهانه، فلایتیو برای مسافرانش یک سرویس پشتیبانی 24 ساعته در طول سفر داره. کافیه به وبسایت فلایتیو سر بزنید تا در جریان تمام ماجرا قرار بگیرید. www.flightio.com. هیچی نمیگی؟
چی بگم دیگه، درست میخونی که من چیزی نمیگم.
واقعا
آره دیگه، خوندی دیگه از اول تا آخر خوندی راحت. با چه اینجوری میخندی؟
شخصیت واقعی مینه.
بهزاد هستم، اینجا رخکن بازنده ها. بازنده این قسمت سردار سرمست. Papa loves mambo, Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it. Shout no lay with it, wow. Papa loves mambo,
Papa loves mambo.
Mama loves mambo,
Mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it, now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
بحث خودستایی نباشا که من میگم خودم بازنده خوبی میدونم، فکر میکنم هستم. نه تو تایید یا رد کن منو.
به نظرم هستین به اندازه‌ای که به دیگه
بتونم بیام تو این برنامه.
دقیقا.
آره، ولی میخواستم من همین اول یه پیشنهادی برای برنامه شما دارم که یه طوری یک شرایطی فراهم بشه که بازنده های دیگه‌ای که توی شهر هستن یا توی شهرهای دیگه بتونن تو این برنامه حضور پیدا بکنن، یعنی افراد بتونن خودشون رو بیان کاندید کنن. مثلا میتونه یه سامانه ای باشه به قول امروزی ها که آدم ها برن مثلا شماره ملیشون رو بزنن و سوابق بازندگیشون رو بگن و درخواست بدن برای شرکت در برنامه رختکن بازنده ها، و مثلا باز به قول امروزی ها واسه شون یه پیامک بیاد که درخواست شما واصل شد و در حال انجامه، و بعد مثلا بعد از چند روز یه پیامک دیگه میاد در صورتی که پذیرفته شده باشن تو برنامه که میگه بازنده گرامی اینجوری شده میشه که شما میتونین تو این برنامه حضور داشته باشین و متعاقبا از طریق پیامک شرایط حضور در برنامه بهتون اعلام میشه، یا این که میتونین از تو وبسایت سامانه فلان چیزک اینو دنبال کنین. و برای کسایی هم که رد شدن توی این گزینش، باز یه اسمسی بره، یه پیامی به قول معروف بره که این دفعه نوشته باشه متقاضی گرامی، چون به عنوان یه بازنده گرامی پذیرفته نشده طبیعتا. مثلا میگه متقاضی گرامی، با توجه به اینکه باختای شما از لحاظ کیفی و کمی مورد توجه کارشناسان این برنامه قرار نگرفت و شما صلاحیت لازم به عنوان یک بازنده رو احراز نکردین، از دعوت کردن شما توی برنامه رختکن بازنده ها معذوریم و امید است که در عرصه های دیگر زندگیتون موفق و مؤید باشید.
مثلا یه بازنده ای ببازه برای حضور در رختکن بازنده ها چقدر تلخه.
خیلی تلخه،
خیلی
وحشتناکه در واقعا. حقیقت
واقعا.
و خب میتونه مثل قدیمی ها واسه میگم مثل قدیمی ها مثل امروزی ها واسه یه سال دیگه اپلای بکنه. میدونی که در حقیقت انسان تنها موجودیه که اپلای میکنه دیگه، یعنی ما به حیوانات دیگه وقتی نگاه کنیم هیچ کدوم اپلای نمی، یعنی در حقیقت انسان تنها موجودیه که به عوض کردن شرایطش به صورت خیلی جدی فکر میکنه. مثلا تو هیچ وقت نمیتونی یه خرس رو تو جنگل پیدا بکنی که تصمیم بگیر اپلای کنه برای یه جنگل دیگه که از امروز به بعد بره توی اون جنگل زندگی بکنه. میدونی چی میگم؟ یعنی به نظر یه خرس هیچ وقت شرایطش بد نیست، خوبم نیست، هست
هست.
خرس یک برند هست.
If you don't want you don't have to. If you don't want you don't have to. If you don't want, you don't have to
get in trouble.
Say
you better leave my woman alone.
Well, I know you are a playboy and you've got women all over town, but listen, buddy, if you ever sweet talk my little girl, I'm gonna lay your body down. If you don't want, you don't have to
get in trouble.
You know you don't want. Your money and you've got a new 56 too, but if I ever see my little girl in your new car, I'm gonna do some work on you.
ببین واقعیت اینه که پدر مادر من وقتی با هم ازدواج کردن تصمیمشون بر این بوده که صاحب فرزند نشن و فکر کنم این تنها موردی بود که این دو نفر در طول زندگی با هم توافق داشتن. البته که نتونستن به این توافق پایبند بمونن، ولی تنها مورد توافقشون من حداقل فکر کنم این بوده. طبیعیه که تو الان فکر کنی که من یه بچه ناخواستم، یعنی هر کسی این فکر رو بکنه، ولی تولد من حتی از اینم غم انگیزتره. اتفاقی که میفته اینه که مادر من دوچار یک بیماری زنانگی خیلی 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 نادر میشه که مثلا از هر شاید صدها میلیون نفر ممکن بوده یکی به این بیماری مبتلا بشه، و دکترش بهش میگه که تنها راه زنده موندن اینه که حامله بشی وگرنه میمیری 100%.
چه بیماری عجیبی. آره. اسم خاصی هم داره یعنی شما بلد هستی؟
نمیدونم واسم گفتم ولی خب من
یادتون نمونده،
یادم نمونده این بیماری که باعث تمام این بدبختی های من شده. و خب من به این شکل به دنیا اومدم. به نظر من این قضیه میتونست خیلی ساده رفع و رجوع بشه با نگفتم به من. یعنی اگه این آدم ها به من این مسئله رو نمیگفتن، من اصلا الان هم داشتم اینو نمیگفتم و همه زندگی میدونید داشتم فکر نمیکردم. ولی به قول معروف من تا هر رو از بر تشخیص دادم اینا به من اینو گفتن. یعنی مادرم در حقیقت گفتش که خب خیلی خوبه که تو به دنیا اومدی و ما تو رو خیلی دوست داریم، ما اصلا تو زندگی منی و فلان و این حرفا، ولی داستان از این قراره، من بیمار شدم و تنها راه این بود. پدرم نگفت هیچ وقت اینو. در حقیقت فکر میکنم به طور طبیعی تا آخرم خوشحال نبود از اینی که من به دنیا اومدم. و یه موقع هایی در سالهای آینده، نه سالهای آینده دور از تولد من، مثلا از موقعی که من 5-6 سالم شد، خب آخه من پیانو میزنم، ولی اون موقع پیانو نمیزدم، تمپو میزدم، یک ساز. یعنی تمپو همه میشناسین چیه؟
لیبلاتیسیس.
آره، ولی این تمپو اون تمپوی نیست که شما میشناسین. یعنی این تمپویی که من دارم راجعش صحبت میکنم اون تمپوی فلزی نیست که باید بری از میدون بغارستان بخری. خب در حقیقت این تمپو رو هیچ ساز فروشی نمیفروشه. این تمپو رو این باغای گلی هست که توی تهران، حالا قبلا بیشتر بود الان هم هست، باغ گله، ولی مثلا یه دونه کنار بیرون. آره. ونک بود قبلا. آره. نمیدونم الان هست. باغای بزرگ گل
سفال و اینا هم دارن.
دقیقاً اینا در حقیقت یه گلدونای بسیار نامرغوبی رو که دو طرفش هم باز بود، یعنی احتمالا از تو خط تولید همچین گلدونی غلطه که بیاد بیرون دیگه، نامرغوب و اسخات یا هر چی که میشه بهش گفت. برمی‌داشتن روش پوست، یک پوست خیلی بدبویی میکشیدن که من گمون میکنم که اینم پوست یک حیوان خیلی نامرغوبی بود به اسم تمپو. و اسمش هم به نظرم واقعا تمپو هست. الان سال هاست دیگه این ساز دیده نمیشه متاسفانه، ولی این ساز رو به عنوان تمپو میفروختن و من یک دوتا از این تمپو ها داشتم که طبیعتا هیچ کدومش رو بابام برام نخریده بود، همه کادو آورده بودن. و چند وقت یه بار که مثل یک حیوان نامرغوب شروع میکردم روی پوست یک حیوان نامرغوب دیگه ضربه زدن، پدرم سیبیل داشت، یه ذره سیبیلش رو اینجوری میخورد. یعنی نمیتونم الان که کسی نمیبینه منو،
الان همه متوجه شدن.
آره، یه ذره به قول معروف کزم قیز میکرد و بعد یه هویی که از کوره در میرفت که اینجا موقعی بود که منم دیگه داشتم مثل یک حیوان واقعا نامرغوب روی پوست اون حیوان نامرغوب دیگه ضربه میزدم، میگفت من چه غلطی کردم که این خانوم، که اشارهش به مادرم بود طبیعتا، تو رو زایید. بعد سکوت میکرد، بعد با صدای یه ذره پایین تر میگفت گولم زد، که باز اشارهش طبیعتا به مادرم بود. و بعد یه سکوت طولانی تری میکرد. چند بار همیشه این اتفاق میافتاد ولی این قسمت رو یکی دو بار بیشتر تعریف نکرد. گفت تقصیر اون دکتر قمارباز بود. در حقیقت پدر من معتقد بود که اصلا مادر من مبتلا به چنین بیماری نبوده هیچ وقت، ولی چون معتقد بود که اون دکتر زنانی که منو به دنیا آورد قماربازه و شبهای زیادی اخیراً باخته تو قمار بشه. بابای من از قمار متنفر بود، یعنی تو خونه چیزی زیادی ممنوع نبود، ولی هر چیزی که میتونست به نوعی قمار تلقی بشه ممنوع بود به شدت. به این دلیل که یعنی در حقیقت این تنفر پدر من از قمار به اینجا میومد که خانواده پدری من خیلی ثروتمند بودن، خیلی خیلی ثروتمند، و این افراد خیلی خیلی ثروتمند همشون از فرط فقر مردن، به خاطر اینکه تا ریال آخر پولاشونو و تا فرانک آخر پولاشونو، فکر نمی‌کنم دلار آخر، ریال و فرانک فکر کنم، تا آخر اینا رو سر میز قمار به باد دادن. یعنی در فقر مطلق پولاشون که تموم شد دونه دونه مردن دیگه، خیلی ساده اگه بخوام بگم. و این موجب شده بود که پدر من نه هم قمارباز نباشه هیچ وقت و هم خیلی تنفر داشت از فعل قمار و از هر قماربازی. معتقد بود که این دکتر نابکار شبهای زیادی باخته توی قمار و باعث شد که به عنوان، یعنی به عنوان یه تئوری توته به تولد فرزندش پدر من نگاه میکرد، میگفت دکتر نابکار بخیم من گلوم خوش شد باخته و به خاطر اینکه این باخت رو جبران کنه اولا به مادر من گفته تو این بیماری رو داری و تو حتما باید حامله بشی و بعدم چون مادر من 40 سالش بوده وقتی منو زاییده، از این حربه دکتره استفاده کرده و گفته باید این بچه حتما از طریق سزارین به دنیا بیاد، که سزارین گویا اون موقع خب من دوره جنگ بوده دیگه، خیلی چیز رایجی نبوده. هنوزم مثلا که اونقدر، یعنی تازگی ها در دنیا مخالفین شدیدی پیدا کرده، نمیدونم در جریان
مثل همه چیزه،
مثل همه چیزهای دیگه، ولی اون موقع اصلا اون موقع مخالفینی نداشته چون شاید انقدر شناخته شده نبوده، ولی خلاصه اصلا رایج نبوده و معتقد بوده که این بچه باید حتما از طریق سزارین به دنیا بیاد، که پدر من میگفت این به خاطر این بوده که باختای بیشتری این فرد تو قمار داشته و از طریق سزارین میتونه پول بیشتری به جیب بزنه. بعدها من خیلی به این مسئله فکر کردم که من از طریق سزارین به دنیا اومدم و هی میشنیدم که بچه هایی که از طریق سزارین به دنیا میان خنگن، یا مثلا اونایی که از طریق طبیعی به دنیا میان اینقدر بهترن اون که اونقدر بدترن، و طبیعتا به خاطر خصائصی که دارم سریع هم اینا رو تایید میکردم، میگفتم دیدی مثلا نمرم کم شد این به خاطر اینکه سزارین منو کرده اون دکتر نابکار، دیدی مثلا ببین من فوتبال که واقعا متنفر هستم از فوتبال، توی مدرسه خب فوتبال خیلی جاری بود دیگه، من کلاس چهارم بودم که فهمیدم قانون فوتبال اینه که اینا باید تیم و اینا، این تیم باید توپ بزنن تو اون دروازه و اون تیم باید توپ بزنن تو این دروازه، و وقتی فهمیدم اینو به بقیه گفتم همه گفتن تو خیلی خنگی و منم قبول کردم، گفتم خب به خاطر اینکه من از طریق سزارین متولد شدم. آره، و بعد سالی بعد خیلی مسئله واسم جذاب شد سزارین و فهمیدم که یک فردی بوده به اسم جولیوس سزار اگه اشتباه نکنم،
یه فوتبالیستی هم هست.
آره، ولی اینی که من میگم یک پادشاهی بوده در روم باستان، اصلا اون موقع خوشبختانه یعنی مردم اون دوره این شانس رو داشتن که فوتبال اختراع نشده بوده هنوز، و این جولیوس سزار از طریق سزارین به دنیا میاد و اصلا به این دلیل اسم این کار میشه سزارین. و چرا از طریق سزارین به دنیا میان؟ به خاطر اینکه این یه نوزاد خیلی بزرگی بوده و اگه میخواسته از اون
نمیشده
از اون کانال به قول من واژینال بیرون بیاد، یا خودش میمرده یا موجب مرگ مادرش میشده یا هر دو با هم میمردن. بنابراین یه کسی اون موقع به ذهنش میرسه که میشه این عمل رو انجام این بچه رو در آورد. و خب من همینطور که میبینین یه آدم ریغوی هستم و به عنوان نوزاد ریغوتری بودم، و پدر من که البته پدر من 100% روحش از این داستان جولیوس سزار خبر نداره چون آدم اهل تحقیق و مطالعه ای نبود، پدر من 100% این داستان رو نمیدونست، ولی من بعدها این حرف پدرم مورد تاییدم بود که لازم نبوده این بچه ریغو از طریق سزاری هم به دنیا بیاد، به خاطر اینکه من خیلی کوچولو بودم و حتما از کانال واژینال به راحتی میومدم بیرون. بعدن که بیشتر فکر کردم دیدم حتی یه نوزاد ریغوی دیگه هم اگر کنار من می بود با کمی دقت میتونست از اون کانال واژینال در بیاد، بنابراین حتما سزارین احتیاجی نبوده. خلاصه من از طریق سزارین و به این طرز غم‌انگیز به دنیا میام. و
یعنی شما از قبل تولد
دقیقاً
باختین
شاید
در واقع، یعنی
دقیقاً من اولین باختم و ممکن آدم های دیگه هم مثل من باشن، طبیعتا من که دسترسی به آماری ندارم، ولی آره من اولین باختم و قبل از تولدم کسب کردم. و خیلی واسم جالبه چون افراد اموری رو که انجام میدن معمولا از یه سطح پایینی شروع میکنن و کم کم توش پیشرفت میکنن، یعنی در حقیقت من بزرگترین باخت زندگیم اولیش بود که به دنیا اومدنمه، یعنی موقعهای زیادی پیش میاد که من چند شب پیش توی یه کنسرتی دستن در کار بودم. آخه من پیانو میزنم دیگه.
بله.
اونجا اورگ میزدم البته. توی کنسرتی دستن در کار بودم که این گروه به هیچ وجه آمادگی کنسرت دادن نداشت، به دلیل اینکه تمرین اصلا نکرده.
شما اونجا اورگ میزدید؟
من اونجا اورگ میزدم. و خب چون من اورگ میزدم، نه به خاطر من، به خاطر اورگ، مثلا شاید یه تسلط یکمی بیشتری روی آهنگا نسبت به بقیه اعضای گروه داشتم و این اعضای گروه دائم اشتباهایی میکردن و من به اینا میرسوندم. مثلا درامره یه اشتباهی میکرد، من از این اورگ که میندازن گردنشون میزدم، واسه همین امکان حرکت داشتم. میرفتم دم درامره میگفتم برو حالا تنگ بزن مثلا یه چیزی و درست میشد. بعد مثلا میشد نوبت بیسیسته که اشتباه کنه، بیسیسته اشتباه میکرد، من میرفتم میگفتم مثلا دو ره فا نمیدونم حرفا. بعد میشد نوبت خواننده که اشتباه کنه، میرفتم میگفتم نه دورتر دیرتر فلان فلان فلان. و در یک لحظه ای ستای اینا با هم اشتباه کردن و اشتباه های باور بکن اشتباه های کاملا متفاوتی. یعنی اگه من راهکاری که میخواستم به درامر ارائه بدم برای رهایی از اون اشتباه رو بیسیست میشنوید، اشتباه بیسیست دوچندان میشد و اگه بیسیست اینو میشنوید، اشتباه خواننده دوچندان میشد. من تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که نزنم و اینا به کارشون داشتن ادامه میدادن و موسیقی داشت به حالت وحشتناکی جلوی و یه لحظه من فکر کردم چقدر زندگی من سخته موقعی که روی سن بودم و داشتم فکر میکردم اگه من همین یک شکست اول رو نخورده بودم یا اون دکتر نابکار تو قمار نباخته بود و این دروغ نگفته بود یا به واقع مادرم دچار این بیماری نشده و من به دنیا نیومده بودم، این سختی رو الان نداشتم، همین الان نداشتم. و خیلی غم انگیزه. یعنی من در هر روز یه چیزی پیش میاد که من فکر میکنم آخ اگه اون بدشانسی اول و اون باخت اول اگه من نداشتم، الان دگمه آبربانک که نوبت این بود که بزنم موارد مورد تایید است، به جای این مثلا میزدم که انصراف. اینا مثلا من نمیزدم، تونستم خوب توضیح بدم چه اتفاقی میفته. مثلا من آبربانک رو میرم تا آخر، همه رو میزنم. اون لحظه ای که میپرسه اینا قابل تایید است، من میزنم خیر، مثلا یه هویی و همه چی باطل میشه دیگه از اول. و همیشه این موقع فکر میکنم وای کاش که این باخت اول وجود نداشت، من الان دکمه خیر رو داشتم نمیزدم، من اصلا لازم نبود به این یارو پول بدم، من اصلا لازم نبود بگم آبربانک، من اصلا لازم نبود آبربانک یاد بگیرم و تمام این حرفا. این اولین باخت و شدیدترین باخت و غم‌انگیزترین باخت من تو زندگیه به دنیا اومدنم.
Well, the mockingbird. Oh, mockingbird. The Lord looked down and he gave the word and the angels put the song in the mockingbird. When man was born he liked what he heard and sang to the Lord with the mockingbird.
Sing it loud.
Well, he sang to the Lord with the mockingbird.
Praise be,
and the good Lord liked everything he heard.
ادامه ضبط رخکن بازنده ها اپیزود سردار سرمست.
یعنی حتی خیلی جالبه، خواهش میکنم اینو پاک نکنین، چون خواهش میکنم اینو پاک نکنین، به دلیل اینکه من به دنیا میام، این نوزاد ریقو به دنیا میاد و اسمشو میذارن سردار، که این خودش خیلی کار بد. یعنی به نظر من انتخاب صفات به عنوان اسم برای بچه های بیچاره واقعا کار نوجوان مردانه، به خاطر اینکه مثلا اسم من رو گذاشتن سردار، ولی خب وضعم رو میبینین، متاسفانه شنوندگان نمیبینم، من یه آدم به زور 60 کیلویی هستم.
حالا عکستون اگه بنویسن اسمتون رو عکستون میاد میبینن دیگه.
به هر حال من یه آدم لاغر کم، یعنی این اسم سردار، حالا سرمستش رو فعلا بذار کنار، برای من همیشه بار داشته. مثلا یادمه که من خب سالها باید میرفتم هی اداره نظام وظیفه، به خاطر اینکه ما یه گروه موزیک داشتیم که هی میرفتیم خارج کنسرت میدادیم.
127
آره. و من هی باید میرفتم اونجا پول گرو میذاشتم که بتونم گذرنامه بگیرم برم خارج، و این خودش پروسه خیلی سختی بود، یعنی با این که میخواستی پول بدی ولی باز پروسه خیلی سختی بود. و بعد یه دفعه بود که مثلا 3-4 روز طول میکشید، وحشتناک بود، حالا واقعا واردش نمیخوام بشم. خلاصه بعد از این 3-4 روز تو میرسیدی به یک فرد که روی شونه هاش هزاران ستاره داشت، که یه صف خیلی طویلی بود، آدم ها وای میستادن، این بعد مهر آخر رو میزد. که این آدم هم چیزی که من ازش یادم مونده این بود که اصلا به افرادی که میمدن جلوی میزش که این بعد میدیدشون اصلا نگاه نمی کرد، فقط مهر میزد و این نمر پرت میکرد. و من بعد از مثلا 2 روز که تو اون صف بودم و نوبت هم شد، رسیدم به این فرد، چون
فرد هزار ستاره
و این ورقه ها رو دید و واسه اولین بار در تاریخ زندگی شد سرش رو آورد بالا، به من گفت سردار تویی؟ من گفتم با حالت شرمنده ای گفتم بله، و یارو گفت زکی. یعنی بعد از هزاران سال زحمت کشیدم مثلا شده. حالا من این سلسله مراتب نظامی واقعا اصلا بلد نیستم، ولی به هر حال مطمئنم یارو هیچ سرداری نبود و یه آدم ریقوی، و من یه کاپشن ارتشی اون موقع نمیدونم داشتم دیگه، نمیدونم چرا اونم، یعنی تمام
تو کاپشن ارتشی پوشیده بودی رفته بودی؟
آره آخه اونا داره، آخه سردم بود. نه من کاپشن ارتشی نپوشیده بود، من یه دونه کاپشن ارتشی داشتم. خلاصه این اسم سردار همیشه واقعا من از اسمم و از فامیلیم بیزارم، دلم میخواست اسمم حسن حسینی بود.
حالا من اخیراً یه باخت عظیمی دادم وسط یکی از کنسرتامون. یه دوستی داشتم خیلی هم خوشگله توی اینستاگرام، گفت که من میخوام بیام کنسرتتون، گفتم آره حتما بیا و اینا. بعد اومد کنسرتمونو، خب با دوست پسرش هم اومد، منم میدونستم دوست پسر داره اصلا. بعد
خودت واسه... یعنی در حقیقت برای این فاجعه آماده کرده
نه
بودی؟
نه اصلا دیگه. بعد اینا با هم بودن و اینا، کنسرت شروع شد، ما شروع کردیم خوندن و من میدیدم اینو، این دوتا با هم بودن، بعد من میخوندم، اینا تو صورت هم نگاه میکردن، آهنگی که من داشتم میخوندم و میخوندن، همو بغل میکردن، همو میبوسیدن و داشتن حال میکردن با همه وجودشون.
و تو سر کار بودی، یعنی سر کار اداره بودن. در حقیقت بودی.
یهو به این فکر کردم که من همه زندگیم تلاش کردم اون بالا باشم بخونم و فلان و اینا، الان که اینو دیدم، این لحظه رو دیدم، حسودیم شد به اونا. دلم میخواست برم دستمون کسی که دوستش دارم بگیرم، برم کنسرت خواننده مورد علاقم، همدیگر رو نگاه کنیم، با هم آهنگی که با هم میخونیم و بخونیم، همدیگر رو ببوسیم، همو بغل کنیم. و من همه زندگیم این فرصت از خودم گرفتم به خاطر اینکه اون بالا باشم، و اون اولین بار بود تو زندگیم که من واقعا دلم خواستم اون پایین باشم.
کاملا من اینو میفهمم. ببین من
و واقعا اون لحظه رو حس کنم. و آها اینو بذار بگم، چند وقت پیش من پیش شما بودم، شما یه چیزی به من، یه سوالی از من پرسیدین که اون لحظه‌ای که من به اون داشتم فکر میکردم، سوال شما اومد تو ذهنم. سردار تو به من گفتی که بهزاد میدونی چرا من تا حالا با کسی تانگو نرقصیدم؟ گفتم چرا؟ گفتی چون من همیشه داشتم تانگو میزدم.
همینطوره. و این
من کاملا درک کردم،
من هیچ وقت زندگی عاطفی موفقی نداشتم و فقط به این دلیل بوده. دیدیم میگن هر چیزی قدیمی ها میگفتن یه حکمتی پشتش هست، به نظر من واقعا خیلی هاش پشتش هیچ حکمتی نیست، چیزایی که قدیمی ها میگن بعضیش واقعا غلطه، واقعا غلطه، واقعا غلطه، در حدی که من عصبانی میشم. مثلا میگن خواستن توانستن است. کی گفته؟ ما هر روز داریم نمونه هایی میبینیم که خواستن، یعنی خود بنده یه کارهایی واقعا دارم میخواد بکنم و نمیتونم و واقعا از ته دل دلم میخواد. میدونی چی میگم؟ یا خب من شغلم پیانو درس دادنه دیگه، متاسفانه بیش از هر چیزی، و من شاگردایی دارم که میبینم واقعا دلشون میخواد یاد بگیرن ولی نمیتونن. یعنی یارو ببین، من به استعداد معتقد نیستم راستشو بخواد،
منم هم
ولی به بی استعدادی کاملا معتقدم. و فرنگی هم همچین ضرب المثلایی داره، بالاخره فرنگی هم آدم های قدیمی دارن که معتقدن چیزایی که احتمالاً معتقدن که چیزایی که میگفتن بی حکمت نبوده، که یه ضرب المثلی دارن که میفرماد It takes two to tango، که احتمالاً منظورش اینه که، یعنی ترجمه تحت لفظیش به اصطلاح این میشه که حداقل برای تانگو دو نفر لازمه، ولی منظورش اینه که
برای عشق
یه نفری تو نمیتونی عاشق بشی و فلان، خلاصه حداقل دو نفر برای رقصیدن یک تانگو لازمه، ولی اونا نمیدونن که برای رقصیدن یک تانگو حداقل سه نفر لازمه.
آره، یکی با تانگوی لعنتی
یکی با بزنه که اون متاسفانه من بودم.
Takes two to tango, two to tango, two to really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love.
Well, you can sail on a ship by yourself,
take a nap or a nip by yourself.
You can get into debt on your own.
There are lots of things that you can do alone. Two, three, four, one, two. But it takes two to tango, two to tango, two to really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love.
من تمام زندگیم دلم میخواست برم آمریکا و درس موسیقی بخونم و هی هم با این گروه 127 میرفتیم آمریکا، و من به خاطر سربازی و به خاطر اینی که جرأت اینو نداشتم که پدر مادرم رو ترک کنم، چون من خب خیلی آدم بزدلی هستم دیگه، و هیچ وقت این خطر رو نکردم که بمونم آمریکا تا اینکه بیام اینجا سربازیم درست شو اینا، و دلم میخواست برم آمریکا درس بخونم دیگه. یعنی این زندگی، یعنی واقعا اینه که هر شب برم یه جا موزیک بزنم، بعد تو یه جایی که نمیدونم کجاست بخوابم، همین کاری که شما معمولا انجام
میدید،
واقعا مطلوب من نبوده و الانم که دیگه اصلا امکانش وجود نداره. آره، میگفتم من میرم آمریکا درس بخونم، برم مدرسه، به خاطر اینکه من عاشق اداره و زندگی اداره ایم. صبح برم بگم باید این کار بکنی، بکنم بگذره فردا دوباره، یعنی من عاشق روزمرگی هستم تا حد زیادی. خلاصه گروه 127 موندن آمریکا و من برگشتم به امید اینی که بتونم یه روزی معاف بشم و موانع دیگه هم حل کنم، از سر راهم بردارم و برم به آمریکا. و در حقیقت این برنامه رو سر لوحه امور خودم قرار دادم و دو تا مانع اصلی سر راه من وجود داشت. یکی سربازی بود که من با اینکه طبیعتاً دیگه الان نیازی به توضیح نداره که من تنها بچه خانواده‌ام، تنها بچه با کارکرد دارویی، یعنی میفهمی، یعنی همین یکی هم زیاده. با اینکه من تنها بچه بودم ولی چون بابام به یه سنی مثلا جوون بود به نظر اینا استادای نظام وظیفه، من نمیتونستم کفیل مادرم باشم به خاطر اینکه پدر من به دلیل سنش میتونست کفیل مادرم باشه، و واقعیت اینه که پدر من نمیتونست کفیل مادرش باشه، ولی نظام وظیفه خب رو سن ارزیابی میکنن دیگه، میگفتن این آدم چون سنش هنوز به 59 سال نرسیده میتونه کفیل زنش باشه، و من گفتم خب حتما یه راهی داره، من باید اینو بفهمم که این فرد به واقع صلاحیت کفالت زنش رو نداره، به خاطر اینکه اولا که خیلی چاقه، یه ذره مسائل دیگه ای داره که خب اصلا لطفی نداره من بگم، و اینی که بسیار آدم تنبلی هست، این فرد نمیتونه کفیل زنش باشه، در بهترین حالت خود زنش میتونه کفیل خودش باشه، یا اینکه پسرش که من باشم کفیل زنش باشه، یعنی کفیل مادرش باشه. و اینکه اتفاقی که فی الواقع افتاد این که خود اون زن که مادر عزیز بنده اصلا خودش کفیل خودش بود و هست، همچنان هم این جریان ادامه داره، کفالت منم الان قبول کرده. آره، من به خاطر اینکه جوان بودم و خام فکر میکردم میتونم اینو به افراد نظام وظیفه بقبولونم و اونا خب هیچ وقت این مسئله رو قبول نکردم. مثلا من بابام رو ور میداشت، خیلی چاق بود. من اینو چند وقت یه بار، اینو منظورم پدر عزیزمه، ور میداشتم به سختی میبردم نظام وظیفه، چون مثلا میپرسید که قبل از اینکه بیاد نظام وظیفه چند تا پله داره، چون انقدر سنگین بود از پله ها نمیتونست بیاد بالا. و من اینو میبردم نشون میدادم، میگفتم ببینین این فرد صلاحیت نگهداری از زنش نداره، خواهش میکنم منو معاف کنین. و من و در اون لحظاتی که اینو میگفتم و واقعا ته دلم میگفتم نمیرم آمریکا، من وای میستم و مواظب مادرم میشم به خاطر اینکه این فرد. خلاصه اینو قبول نکردن. بنابراین تنها راه من این بود که من موسیقی میخوندم تو دانشگاه هنر تهران، انقدر درسم، این داستان همیشه دیگه، انقدر درسم ادامه بدم تا پدرم، اون موقع شد بود 59 سال تمام، نمیدونم الان مثل که عوض شده، انقدر در زمان ادامه بدم که پدر من بشه 59 سال تمامش. و تو فاصله که من در این دانشگاه هنر بودم، باغبونه بچه دار شد، بچهش بزرگ شد، بچه رفت سربازی، ازدواج کرد، بچه دار، و من همچنان مشغول گرفتن لیسانسم بودم. آره، این اولین مانع بود که من باید درسمو به طرز واقعا خیلی سختی ادامه میدادم که پدرم بشه 59 سالش، که این کار کردم. یعنی لیسانسم هم که تموم شد تو کنکور فوق لیسانس شرکت کردم، دوباره رفتم فوق لیسانس و لحظه‌ای که حالا دیگه هیچی دیگه، فوق لیسانس که یعنی وسط فوق لیسانس که بودم، بابای شد 59 سالش و من حتی نرفتم انصراف بدم. در حقیقت منتظر این بودم که روزی که بابام میشه 59 سالش، اصلا چیده بودم اینو واسه خودم. دانشگاه ما کرج بود، میگفتم که حتی اگه وسط راه کرج باشم، لحظه یه میشه 59 سالش برمیگردم. و تقریبا، حالا نه به این شدت، ولی تقریبا این اتفاق افتاد. یعنی لحظه یه این شد 59 سالی، من سر خر و کرج کردم و برگردم و دیگه نرفتم دانشگاه. و دومین مانع مالی بود که من پول نداشتم برم. این اصولا یه تفریح خیلی گرونیه رفتن به آمریکا و درس خوندن. از اسب سواری و اینا خیلی تفریح،
گلف و اینا خیلی
و خیلی وحشتناکه. و خب من حمایتی هم نمی‌شدم دیگه، حالا نمی‌خوام خیلی نه من غریبم در بازی در بیارم، ولی واقعا حمایتی نمی‌شدم، با خودم پول در می‌آوردم. و گفتم خب من تو این فازی که باید برم دانشگاه تا این بشه 59 سالش، من باید کار کنم. و یه شغلی پیدا کردم تو فرهنگ سرای بهمن به عنوان معلم پیانو. آره، ولی خب کار کردن اونجا شرایط کاری واقعا سخت بود، چون من از 9 صبح میرفتم تا 9 شب و کلاس ها 20 دقیقه ای بود، یعنی در هر ساعت من 3 نفر شاگرد میتونستم، یعنی نه درس می... نه که میتونستم درس میدادم. و 9 صبح تا 9 شب میشه 12 ساعت، 12 ساعت و خالی هم نبود. یعنی به من میگفتن میای پشت سر هم، و برای من انقدر کار سختی بود تا اونجا رفتن که میگفتم آره من پشت سر هم میام که یه روز دیگه مجبور نباشم بیام. بنابراین من از 9 صبح تا 9 شب که میشه 12 ساعت، 12 ضرب در 3 میشه 36، من به 36 نفر درس میدادم. و این با هفته یه روز شروع شد و بعد شد هفته 2 روز و رفت هفته 5 روز، و من هفته 5 روز روزی به 36 نفر پیانو درس میدادم. و واقعا زندگیم سخت، با اینکه دوستشون داشتم خیلی باحالی بودن و خیلی خوشحالم که با بالغ بر 10 نفرشون در تماسم الان، که کاروبارشون خیلی از من بیشتر گرفته در زمینه همین موزیک، هیچ کدوم ایران نیستن. آره، من این پیانو درس دادم با اعمال شاقه رو انجام دادم و تونستم که یک پولی جمع کنم که اون موقع بود 16 میلیون تومان، که واقعا پول زیادی بود برای اینکه اون نوزاد ریقو که از طریق سزارین به دنیا اومده بود بتونه جمع کنه. بابا هم شد 59 ساله شد، بلیت طیاره خریدم با پول فرهنگسرای بهمن و اپلای کردم برخلاف اون خرسی که هیچ وقت اپلای نمیکنه و من رفتم به آمریکا.
شما اپلای کردیم به یه جنگل دیگه؟
من اپلای کردم به یک قاره دیگه که توش پر از جنگل بود.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away.
ببین من لحظه ای که پامو به این سرزمین آمریکا گذاشتم انگار کائنات جهان همه دست به دست هم دادن که من نمونم اینجا. مثلا دلار یهویی از 1000 تومن شد 4000 تومن و خب من خیلی بی پول شدم. بابام هم از قبلش توطئه کرده بود، گفته بود دلار نخری یا ارزون میشه، چون همیشه توطئه داشت که من نرم. آره و من فقیر و وحشتناک بود وضع زندگیم و اونجا تنها دوره‌ای بود که من اصلاً به نرسیدم موسیقی تمرین کنم، به خاطر اینکه تمام وقتم به این میگذشت که مشکلاتم رو حل بکنم. تو آمریکا من باید دائم مشکلاتم رو حل میکردم و هر روز باید من فرم پر میکردم، فرمای عجیب برای چیزای عجیب، برای گرفتن خوابگاه، برای گرفتن بورسیه. زندگی من به جای پیانو زدن تبدیل شده بود به فرم پر کردن فرم و چک کردن ایمیل، چون اگه ایمیلتو اونجا چک نمی کردی نابود می شدی. مثلا می رفتم تو مدرسه به معلمه می گفتم اون صبح مشقمون چیه، می گفت برات ایمیل می کنم، می گفتم آخه مدرسه به جلوم وایسادی بگو دیگه، من الان میرم خونه می کنم مشقمو، می گفت نه ایمیل می کنم. و اصلا وحشتناکترین دوران زندگی من بود. صبح باید پا می شدم ایمیلم رو چک می کردم و بعد من اول تو یه خوابگاهی بودم که به زور از دانشگاه گرفتم که همخونه خیلی بدی داشتم. عرض کنم که من به همه این شکل فلاکتبار به زندگیم ادامه می دادم. بابای من تا شد 59 سالش من همه کارا رو کرده بودم، اومدم از ایران بیرون چون بله. منتظر این لحظه بودم و این شد 59 سال و 7 ماهش و چی شد؟ مرد و من مجبور شدم برگردم از آمریکا. پدرم آدم ضد حالی بود به معنی واقعی کلمه و من میدونم که الان احتمالاً همه شما میگین پویسر مرده نباید حرف زد، ولی من هیچ وقت نفهمیدم که چرا نباید پویسر مرده حرف زد، به خاطر اینکه بهترین وقتی، بهترین فرصتی که تو میتونی پیدا بکنی که پشت سر یه آدمی حرف بزنی وقتی که مرده. به قدر اینکه اولا از روی خودخواهی خودم میگم دلهوره اینو نداری که این حرفی که داری پشت سرش میزنی به گوشش برسه، دوم این که دلهوره اینو نداری که احساسات اون بدبخت مرده جریحه دار بشه، چون مرده دیگه،
چون دیگه نیست،
چون دیگه نیست.
شما تمام تلاشتون رو کردین برین آمریکا
و رفتم،
رفتین، ولی اونجا شرایط زندگی باعث شد که تنها کاری که دلتون میخواست بکنین که اونم یکی جاز بزنین یا یاد بگیرین نتونستین این کارو بکنین.
سگ میچروندم و
سگ میچرونین
موارد جانبی
و بعد یهو با خبر
مرگ پدرم برگشتم به تهران،
برگشتم تهران
و اومدم تهران. خب خوابم میومد، خوابیدم، پا شدم دیدم همه اومدن خونه ما برای اینی که بگم ما خیلی ناراحتیم همه هم رفتن و شب شد، دوباره من خوابیدم و صبح شد زندگی عادی جریان داشت. مادرم هم رفت پیاده روی و من تنها شدم تو خونه با یک عکس از پدرم و کلی گل. چی میارن؟ اون گلای سفیدی که واسه مرگ میارن چیه؟ نمیدونم. آره. خلاصه هم مهمونا رفتن، من خوابیدم، صبح شد، مادرم رفت پیاده روی، من و من تو خونه تنها شدم. بعد از تف ماه که یه مدت با اون آلوارو توی خونه اولی که اون اصلا تعریف نکردم، هم خونه که یه بیمار جنسی مرگباری بود، به شما تضمین میدم که هیچ اتفاقی برای من نیافتاد ولی خیلی دقت کردم و من یه هویی دیدم وای من بعد از 7 ماه تو خونه خودمم و تنها و دیگه لازم نیست تا آخر عمرم هیچ فرمی رو پر بکنم. من داشتم از آمریکا برمیگشتم به دوستایم که اونجا بودن، به دروغ گفتم من برمیگردم یه دقیقه میرم، ولی همون موقع میدونستم دارم دروغ میگم و اومدم و میدونستم که دیگه بر نمیگردم و بر نگشتم دیگه و به خودم گفتم ببین مهندس، تو خیلی آدم بدشانسی هستی، واقعا آدم بدشانسی هستی، ولی حواست باشه یک که این بدشانسی تو تقصیر کسی دیگه نیست. آخه دوروبر من پر آدمایی که خیلی هاشون هم تو میشناسی که دائم ناکامیای زندگیشون رو میذارن تقصیر اجتماع، ولی در حالی که کاملا مسئولش
خودشون. به خاطر این بود که اینطوری.
آره. ولی گفتم ببین تقصیر هیچ کسی نیست. تو یه آدم بدشانسی هستی. و دو، برای دلداری به خودم گفتم ببین دیگه هیچ فرمی لازم نیست پر کنی. دیگه به هیچ ایمیلی تا آخر عمرت میتونی جواب ندی،
اصلا نمیخواد ایمیل داشته باشی.
آره نمیخواد، مثل همین الان.
همین الان.
آره. و اومدم نشستم وسط خونه کنار عکس پدر مرحومم و اون گلای سفید و برای لحظاتی به یاد اون زیبا رویانی که تو اون 7 ماه تو آمریکا دیده بودم با خودم آسودم. حالا لحظاتش هم شاید یه ذره بیشتر طول کشید ولی واقعا با خودم آسودم، یعنی به معنی واسه اینکه من اصلا تو 7 ماه با خودم نمی آسودم و از آخه وقت نبود چون من فرم پر میکردم و نشستم گفتم و بعد از اینکه با خودم آسودم گفتم آخه شکست خوردم ولی راحت شدم. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good.
خانوم، ای خانوم، خانوم، خانوم مژدگانی.
بله.
نمیخوای بخونی؟
ببین چرا، داشتم یه کتابی میخوندم، یه نکته خیلی جالبی میگه. میگه که آدم اگر چرایی زندگی رو بفهمه میتونه بر چگونگیش فائق آید.
میشه یه لحظه اینو بگی بعد دوباره بری کتابتو بخونی؟
آره آره میگم میگم.
الان میدونی چی باید بگی؟
باید در مورد کارشناس باخت علمی صحبت کنم.
نه قرار نیست صحبت کنی، قرار معرفیش معرفی کنی که بیاد تو برنامه.
فکر کنم آدم مهم میام.
خواهش میکنم.
ورود سیاوش سفاریان‌پور کارشناس باخت علمی به رخگن بازنده ها.
من هم اکنونش جا گذاشتی برای نداره. نه مهم نیست. مهم نیست.
تو رو خدا.
نه اون وقت نداریم بابا. پول استادیو رو کی
سلام. خیلی داستان هیجان انگیزیه. یعنی به نظرم آقای سردار تا اینجا گفتن که این ماجرای فوت پدرشون یه ماجرای تلخی بوده و اینها، ولی واقعیت اینه که اینجوری که من متوجه شدم شما تولدتون بزرگترین بدشانسی پدرتون بوده و فوت پدرتون بزرگترین خوششانسی شما بوده ظاهرا.
خیلی سخت قبول کردن این، ولی خب شما آدم دانشمندی هستین آقای صفاریان. من به هر حال بی حکمت حرفی نمیزنین.
این جمله مهم شما انقدر خنده نداشتش آقای سردار سرمست.
نه مطمئنم، ولی به هر حال همونی که عرض کردم.
بذارین یه داستان جالب براتون تعریف کنم که این داستان تو اینترنت هم خیلی میچرخه. داستان اون اسپرم خوششانسیه که از بین مثلا میلیون ها اسپرمی که از در واقع نر به ماده منتقل میشه در پستانداران، و حالا اینجا در راجع به انسان داریم صحبت میکنیم، خیلی خوششانس بوده که اون یه دونه میرسه به اون یه دونه تخمک و اون لقاح اتفاق میفته و حالا اولین شکل تکثیر سلولی و جنین و اینها شکل میگیره.
مطمئنم منظورتون که اسپرمی که بنده یه حقیر سر و پا تکثیر رو تشکیل داده که نبوده.
نه
<تصفح)>
حالا همه اینجوری میگن، یعنی یه حرف فلسفی توش در میاره. منم تا دیروز همین اعتقاد داشتم، ولی امروز نظرم یه کوچولوی تغییر
چطور؟
کرده. همه میگن که مثلا تو اون اسپرم خوششانسی بودی که تونستی برسی به اون تخمک، وارد بشی در رقابت با اسپرم‌های دیگه.
خب مگه اینطوری نبوده؟ یعنی
آره، ولی سوال من اینه که اگر در واقع من اسپرم شماره 285 هستم از اون تعدادی که وارد شده،
چقدر وارد میشه؟ 285 هزار حد اول.
آره ولی
چقدر وارد میشه اصلا؟
بیا حدس بزنی.
من میدونم که میلیون ها.
چند وقت پیشم شما خودتون به من گفتی میلیون ها اسپرم.
آره میلیون ها، ولی عدد رو من وقتی که رفتم یه خود نگاه کردم دیدم که بین 15 میلیون 15-20 میلیون اسپرم در هر
تخلیه.
نه تخلیه نه، در هر میلی لیتر میتونه این 15-20 میلیون بشه تا 200 میلیون. یعنی آدم به آدم فرق میکنه، ولی زیر 15 میلیون شانس بارداری ماده کمتر میشه در گونه انسان، و به خاطر مثلا اونجا دوا درمون میکنن و اینها میان درش. یکی از تستایی که برای درمان ناباروری میکنن اینه که میشمرن که تعداد اسپرمای بابا چقدر هستش و اینها در هر بار. البته خب میدونیم که 1 میلی گرم در واقع نیستش دیگه، کوچولو ممکنه گاهی اوقات بیشتر باشه و کمتر باشه و اینا. من چرا میخندم؟ موضوع
دیده
شده
آخه این مساله.
و بعد ببین نگاه که چه جدال بزرگی. یعنی سوال اصلی اینه که اگر من 285مین اسپرم هستم که رسیدم به تخمک مادرم، و حالا ما که زندگی عجیبی هم داشتیم، یعنی تقسیم بر 2 شده اون تخمک بعد از لقاح که فعاد هم به وجود اومده، اگر به جای من 285م 6969مین اسپرم در واقع وارد میشد، آیا من دیگری بودم؟ یعنی یه من دیگه ای به وجود می اومد؟ این سوال دیگه. اگه من دارم این کردیتو برای خودم قائلم که من خوش شانس ترینم، خوش شانس بوده اون اسپرم، والا من شکل نمی گرفتم، آیا در واقع اگر اسپرم شماره فلان می رفتش و اینها می رسید، آیا دوباره من به وجود می اومدم یه من دیگری به وجود می اومدش؟ جواب منطقی اینه که برخلاف اون چیزی که فکر کنم که یکی دیگه به وجود می اومد، واقعیت اینه که دوباره من احتمالاً به وجود می اومدم. چرا؟ چون اون خصوصیات وراثتی مادر و پدر از اسپرم و تخمک به همدیگه در آمیزش با همدیگه تبدیل میشه در واقع به منی که الان اینجا خدمت شما هستم. پس تنش احتمالا خیلی فرقی نداشته که کدوم یکی میرسن، ولی سوال مهمتر وجود
همون
داره.
چی میشه که اون میرسه، اون عدد میرسه؟
اون مثلا
یعنی چی میشه که اون یک دونه اسپرم بین اون میلیون هایی که شما میگیم برنده میشه اون وسط؟
برندگی شاید در واقع مرغوبیته، یعنی در واقع بدن ماده میگرده که مرغوب ترین رو دریافت کنه.
خب یعنی من الان مشکلمو یعنی الان مسئله که حرفی که میزنم راجع به اون اسم برنده نیست، میلیون ها اسپرم میبازن این وسط،
میبازن و بعدم میبازن. یعنی میدونی چطور میبازن؟ یعنی تو در نظر بگی که ببخشید سر عزیز، شما هم در نظر بگیرید یا شنونده هم در نظر بگیرید،
من از همش دارم در نظر میگیرم.
ببینید نگاه کنید، 20 میلیون تا 200 میلیون در نظر بگیرید که یکی از اون اسپرما رسیده در واقع به تخمک. حالا اینا رو من از پادکست عصر حجر یاد گرفتم یه خوردهشو. این میلیون ها که وارد بدن میشه، میتونیم بگیم که اصلا خب آخه چه نیازیه، خب از اول یه دو سه تا مرغوبش وارد میشه و کار تمومه دیگه.
یه دونه آدم چه کاریه؟ نه
اگه بدونی چه مسیر سختیه، میلیون ها عدد اسپرم در زمانی که در واقع نر به اون حالت اورگاسم میرسه یا به برانگیختگی که منجر به خروج اسپرم از بدنش میشه، بخشش در بدنش میمونه و میمیرن. یعنی باید اونقدر زیاد میبوده که در واقع بتونه یه مسیر سخت دنبال بکنه.
یعنی یه سری ها میمونن اونجا، یه سری
این یه بحث علمیه، اجازه بدید من جدی به طور بزرگ صحبت بکنم. پس نخندید، ماجرا اینه که خندیدین که
نه واقعا من
خب این بعد وارد بدن ماده میشه و بدن ماده برای اینکه هر ورودی برای ورودی هر چیزی وارد بشه، خب آلودگی میتونه باشه دیگه، محیط اسیدی قلیایی، حالا اون وضعیتی که اونجا وجود داره در محل ورود، دروازه ورود، باعث میشه که بخش دیگه از اسپرما از دست برن، اون ضعیفا، اون لاجونا در واقع، یا تصادفی اونایی که گیر میکنن، یعنی تو اون مسیر در واقع نمیتونن جان سالم به در برن، بخش جدی هم اونجا از دست میرن. یادتون باشه که ما داریم راجع به یک سفر دور و دراز صحبت نمی‌کنیم، راجع به چند سانتی متر صحبت می‌کنیم. چند سانتی متری که اسپرما وارد بدن ماده شدن، بخششون تو اون حالت در واقع اسیدی قلیایی و نمی‌دونم گلبولای سفید و اینا از دست رفتن، ولی بخش دیگه‌ای باید بجنبن، خودشونو برسونن به تخمک. حالا تخمک کجاست؟ توی در واقع لوله رحم، بین رحم و تخمکه که بهش مثلا میگن فالوپ. این فالوپ یه لوله نسبتاً کوتاهیه، بین در واقع تخمک آزاد میشه، میاد اون بین قرار میگیره و حالا بعد اسپرم بهش برسه. سوال اساسی در تخمک سمت، یعنی در لوله سمت چپ یا در لوله سمت راست؟ این خیلی سوال اساسیه. شما رسیدین به یه دوراهی، بعد ببین سمت چپ یا ببین سمت راست. مسیج یا پیغامی که ظاهرا تخمک میده به اون ضعیفا میگه که من سمت راستم، ولی در واقع سمت چپه.
یعنی گول میزنه،
گول میزنه. یعنی انتخاب بکنه، گول نمیزنه.
نمای ماشین این منو میزنن میرن اون ور. شما دیگه
واردی منو شگفت زده کردش که اینو وقتی که فهمیدم که داره یه مسیج میده پیغامه، ولی فهم در واقع اسپرمای ضعیف اینه که ما باید بریم اونوری داداش، ولی باید میرفتن اینوری. در چه اونایی که مقبول ترن، اونایی که چابک ترن، شکل آیرودینامیک خوبی دارن، اونا اون میدونن که شبیه چطوری بگم، شبیه یه تخم مرغیه که بهش یه دومی هست، یه دومی بهش وصله، اون دومه میتونه حرکت زیادی بکنه و سریعتر پیش بره. سریعتر بعد پیش بره چرا؟ چون مرگاورترین بخش دومی که بعد از اون سیستم ایمنی و اون حالت اسیدی و قلیایی هستش کجاست؟ گرما و حرارته. گرما و حرارت در واقع عامل اصلی مرگاور برای اسپرمایی هستن که در ادامه مسیر باید برسن در واقع به نقطه مورد نظر. یادمون باشه که اسپرم، یه دونه اسپرم برای اینکه داخل بدن نر به نوعی تکامل پیدا بکنه و بالغ بشه، 70 روز در بیزه ها سعی کرده خودش رو نگه داره. اونایی که در واقع در دمای مناسب نبودن و گرمای زیادی بهشون رسیده و اینا از دست رفتن، این اسپرم خوش شانس اومده رسیده. حالا اگر دیر حرکت بکنه، یعنی اون تاجکی که در واقع به نوعی دومش هستش که باعث میشه که شنا بکنه و بره به سمت بالا، اگر بد حرکت بکنه تو گرما از دست میره، یعنی مقاومتش از دست میره، خسته میشه به قولی و نمیرسه به مقصد. حالا رسیدش و اینجا در واقع تخمک انتخاب میکنه که کدوم یکی از این اسپرم ها که شکل ظاهری مطلوب تری داره، که شکل ظاهری مطلوب تر یعنی قور نیست. قور نبودنه برای تخمک معنیش اینه که این احتمالاً تونسته قوی باشه که تا اینجا این مسیر طولانی رو اومده. یه دفعه صدها هزار اسپرم میرسه به تخمک و اونجا تخمک انتخاب میکنه، میگه که شما عزیزم، شما بیا داخل.
Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling.
You're still growing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room sway while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas. Darling, never go away again.
سلام، این صدای یک نوار ضبط شده است. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید.
آه، یه چیزی میخواستم بگم که در مورد آدم های بازنده یا آدم هایی که تو زندگیشون یه اتفاق میفته و یه شکستی دارن و اینا، همه شون آمار و احتمالات خیلی دخیلشون. شانس لعنتی، شانس دهن آدم رو سرویس میکنه. سعدی یه شعری داره میگه مقام رو سو شیش میباید اما سو یک میآید. و این شعر خیلی درسته، خیلی درسته، چون خیلی وقتا خیلی اتفاقا که همه چی درست داره پیش میره ولی تاسه روی شیش میچرخه و یک میشینه، همه چی نابود میشه. من یه پسر عمویی دارم، این چهارشنبه سوری یه خیلی سال پیش، 6 سال پیش میفته توی چاهی با دوستش، میگم با تناب دوستش یارو افتاده به چاه و ارتفاع چاهه خیلی غیر قابل باوره، 80 متر. دوست میمیره و این زنده میمونه و من یه بحثی باش داشتم، میگفتم که اون میگفت ببین من چقدر بدشانسم که بین اون همه آدم من افتادم تو چاه. و من میگفتم بابا تو چقدر خوششانسی که 80 متر پدرسک تو زنده موندی. و بس این بود که اون بدشانسترین آدم روی زمینه یا خوششانسترین آدم روی زمین. آخر به این نتیجه رسیدیم که تو بدشانسترین ها اون خوششانسترین آدم.
مهندس وسط همه اینا تو یه آهنگی داری به اسم آهنگ کهکشان. میتونم خواهش کنم شما الان اونو بزنید؟
با کمال میل. نجومیه؟
بله.
ببین
استیل این آهنگ خیلی مصرم که از استیل استفاده کنم نه استایل،
خب
چون قدیمی تو رو دیگه فرض. آره، استیل این آهنگ یعنی در ژانر عشقی آماری می گنجه.
تالا نشینه عشقی آماری
اینجوریه که میگه هی یادت بیار کره زمین هی میچرخه 1600 تا سرعتشه، هر ثانیه 50 کیلومتر تو مدارش میگرده دور خورشید که از اون قدرتشه. خود خورشید و تو من ستاره ها که دورشن، هر روز راهمون میلیون متریه روی یه منحنی با سرعت 130 هزار کیلومتر تو کهکشون که اسمش راه شیریه. این کهکشون خودش کلی ستاره داره، 100 هزار سال نوری طولشه. شکم گندش 103 هزار سال نوری ولی پهنیش فوقی 3 هزار سالکی بشه. 30 هزار سال نوری تو از مرکزش دوری، هر 200 میلیون سال زدی یه دور. تازه این کهکشون ما یه خروار هست تو این ابر جهان توپ نفس پر. این جهان همینطور کش میاد و کش میاد، از هر بر هیکل گنده میکنه با سرعت تمام مثل نور یک کلام. 300 میلیون تو ثانیه، از این بیشتر هم اگه ممکنه. پس هر وقت حالت گرفته بود به این فکر بکن، همین که هستی شانس سختیه. دعا بکن رو کره های دیگه زندگی باشه، چون رو زمین که همش بدبختیه.
من وقتی 19 سال یا 18 سالم بود یادمه که خب من کنکور دادم، دانشگاه قبول شدم، دانشگاه بابل. وقتی بهم گفتن دانشگاه بابل قبول شدی خیلی خوشحال شدم، گفتم چون میرم اونجا دریا هست و اشغال میکنیم و فلان و اینا. خلاصه رفتم اونجا، یه همخونه داشتم به اسم شاهرخ. شاهرخ یه دوست دختری داشت و دوست دخترش منتها مشهدی بود و اونجا زندگی میکرد، همونجا میرفت دانشگاه. یادمه که یه دفعه بهم گفتش که اون موقع که من اصلا خیلی اصلا کسی منو تحویل نمیگرفت، اصلا نه تیپ داشتم، نه قیافه، نه هیکل، هیچی، نه خواننده بودم اون موقع ها. یه دوستی داشت دوست دختر دوستم به اسم نسرین. شاهرخ به من گفتش که ببین این نسرین خوبه ها، بیا مثلا تو با این دوست شو. بعد من گفتم باشه و فلان و اینا، حالا بذار یه گپی بزنیم. اون موقع اصلا حتی یو 360 و اینا هم نبود، آدم ها عکس ها رو ایمیل میکردن، یه ایمیلی فرستادن حاوی عکس این نسرین که من مثلا نگاه کنم ببینم که مثلا چجوری
میپسندی یا نه.
آره، حالا البته 50% بود و 50% خود اون نسرین بود. خلاصه ایمیل با این اینترنت دایلاپ کارتی که مثلا 2 ساعته و اینا، اون صدای عجیب غریب اومد بالا و عکس مثلا خیلی به مرور واضح شد. آره لود شد اینا، ما دیدیم و بعدمونم نیومد. آره خلاصه خوشمونم اومد و دیگه خلاصه نمره اون خانم رو گرفتیم و شروع کردیم حرف زدن و اینا. یواش یواش به هم تو این تلفن علاقه من شدیم، تلفن های 2 ساعته 3 ساعته و از این داستان ها. قبضه موبایلی که باید پدر و مادر من پرداخت میکردم به من قور میزدن و خلاصه داستان. گفتگوها راجع به نسرین ادامه داشت. نسرین میگفت بیا خواستگاری من. من گفتم داداش ما 19 سالمونه، ما تو 18 سالته، من 19 سالم، خواستگاری کنیم؟ ازدواج چیه دیگه؟ خلاصه خیلی ازدواجی بود، یعنی اینجور بود که سریع ازدواج کنیم ما. بعد یه روز نسرین داشت تو دانشگاهشون قدم میزد، یهو دید که یه تابلو زدن که اردوی دانشجویان به بهشت زهرا تهران، و یهو نسرین گفت بهزاد، بهشت زهرا تهران، بهزاد. و خانواده‌شون هم مذهبی بود، نمیتونست مثلا بلندش بیاد منو ببینه، که تنها راهش این بود که بره،
داشت.
تنها راهش این بود که بره تو اون اردو ثبت نام کنه. رفت تو اون اردو ثبت نام کرد.
برای چی بهشت زهرا باید بیان؟
یکی از سوالات من همینه که چرا دانشگاه برای اردو دانشجو بهشت زهرا انتخاب کرد؟ کاری مثلا من به این داستان ندارم، صلاح دیده بودن. خلاصه بعد نسرین اونو دید و گفتش که، زنگ زد به من گفت که ببین من دارم میام تهران اردو و فلان اینا. گفتم آره که الان کجا اینا؟ گفت بهشت زهرا. گفتم خیلی خوب، حالا تو بیا و دیگه حالا میبینیم هم دیگر. خلاصه گفت و اینا. بعد زنگ زد به نسرین گفتش که من قطعه فلان قطعه فلان منتظر تا ما بیا و اینا.
71 نبود،
من نمیدونم، ولی تنها چیزی که میدونم من خودم
بابام اونجاست
اون موقع، نمیدونم، شاید به این چیزی که من خواهم بگم نزدیک بود، ولی نه نه نزدیک نیست. ولی داستان اینه که من داشتم میرفتم اونجا و مترو تازه اون خط ویژه خودشو به بهشت زهرا زده بود و خلاصه رفتم اونجا، قطعه رو از این و اون پرسیدم و رفتم اونجا. خوب بود،
دیدار در بهشت زهرا،
درختای خوب بود،
کاج،
خیلی سرسبز، عالی. تنها مشکل این بود که یه ذره پستی بلندی زیاد داشت، چون این قبرا بالا پایین بودن خیلی، ما باید یه پله میرفتیم بالا میومدیم. تنها مشکلش مثلا این بود، ولی قدم زدیم، حرف زدیم، بستنی خوردیم، ما راه رفتیم، حرف زدیم، گفتگو کردیم و اینا.
خیلی جای باحالی بوده ها،
خیلی،
چون کسی کار به کارتون نداره.
حالا اینو میخوام برسم بهش که ما نشستیم سر یه نیمکتی، نشستیم و دستمون رو انداختیم گردن هم و شروع کردیم به حرف زدن. ببین اون موقع این قسمت واقعا مثل الان نبود، خیلی تنگ بود، یعنی پلیس میدیدت میگرفت، میگرفتت و بهت میگفتش که چون مشهدی گفت میگرفتت میگفت که چرا شما با هم چه نسبتی دارین. بعد خیلی استرس اینم داشتیم، همینجوری که دستمون دور گردنمون بود، من سمت چپو نگاه کردم، دیدم 3 پلیس دارن به ما نزدیک میشن. و ببین
اینقدر ما استرس کشیدیم چون این خانوادهشون مذهبی بود، فکر کنم مثلا اومده اردو، بعد یهو زنگ می‌زدن میگفتن تو کلانتری توی تهران مثلا با یه پسری نشسته سر نیمکت، دستشون دور گردنش بوده، باباش بعد پاش بیاد. اصلا یه وضعیت خیلی استرس آور خیلی شدیدی.
به شما نزدیک می‌شدن یعنی اونا؟
آره. یه پلیسی که خیلی بیشتر از بقیه درجه داشت جلو، دو تای دیگه عقب‌تر. یهو این صحنه رو دیدیم و نسرین یه دفعه از روی این صندلی بلند شد، رفت نشست پای یه قبری و زد و با دو تا انگوش زد روش و یه حالت فاتحه. منم با خودم گفتم که خب منم برم کنارش دیگه. نشستیم سر یه قبری با هم دیگه، شروع کردیم حرف زدن و خیلی عجیب بود. و نسرین یه دفعه از این وضعیت خیلی تنگ که اون پلیسا دارن به ما نزدیک میشن، منم اینجوری اینجا وایستادم، اینا گریش گره. گفت من دیگه نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم، تو باید بیا خواستگاری فلان اینا. منم اینجوری بودم که این چه الان چه وضعیتی، ما بالاسا یه قبریم، این داره گریه میکنه، پلیس هم به این شکل دارم میان از من. استرس از یه حدی که فراتر میره در ذهن من خندم میگیره. نه. یعنی هرچه شروع کردم به خندیدن و چون پلیسا داشتن میومدن، دستمو گذاشتم رو صورتم اینجوری که خندم معلوم نشه و همون باعث شد که انگار که منم دارم گریه میکنم مثل نسرین. آره. و وقتی که یه ذره دقیق تر شدم گفتم که خدایا این وضعیت اینه، این داره با دوتا انگوش میزنه رو قبر، میگه بیا من بگیر، من نمیدونم اینجوری شدم و تحمل نداره پلیس سا به اون شکل دارن به ما نزدیک میشن، ما با فیلم بازی کنیم. اصلا خندم تبدیل شد به قهقهه، دو تا دستمو گذاشتم جلو صورتم که فقط اینو متوجه نشن. نسرین از این که من دارم میخندم گریش بیشتر شد و اینقدر ببین شروع کرد به گریه شدیدتر که اصلا یه چیز عجیبی، منم چون قهقهم شبیه گریه بود مثل هق هق بود، پلیسا به ما نزدیک شدن و من با خودم فکر کردم که شد روی قبر رو نگاه کردم و با خودم گفتم اگر پلیسا ما رو بگیرن ما رو نمیبرن زندان، چرا؟ ما رو میبرن بیمارستان روانی به خاطر اینکه یهو آره خب. به خاطر اینکه دو تا آدم تینیجر نشستن بالا سر یه سنگ قبری دارن هق هق گریه میکنن که یارو 20 سال قبل از تولد ما مرده. یعنی اصلا هیچ دلیلی وجود نداره که ما دوتا سر اون قبر گریه کنیم. خلاصه پلیسا رد شدن و اون آقایی که جلوتر بود و خیلی ستاره بیشتر داشت یه نگاهی به من کرد و رد شدن. اینا رد شدن و رفتن، یعنی کوچکترین شکی به ما نکردن. ببین دارم راجع به یه موقعیت زمانی حرف میزنم که اگر میدیدنت در این شرایط
شکارت کرده بودن،
قطعا میگرفتن و میگفتن شما نسبتتون چیه و میبردنت. و اون لحظه یهو خطر از سر ما گذشت، اونا رفتن، تموم شد، من هم هنوز داشتم میخندیدم. مسئله اینجاست که
نسرین چی شد؟
مسئله اینجاست که ما اون روز با هم به هم زدیم به خاطر اینکه من گفتم من نمیتونم
بیام خواستگاری
چون بلد نیستم. الان من 19 سالمه، 20 سالم هم نشده، تو اصلا 18 سالته، اصلا داری دیوونه ای، داری مزخرف میگی. اونم دوباره فلان و من همه اینا رو با خنده میگفتم چون هنوز یاد موقعیت عجیبمون بودم. اون همه اینا رو با گریه میگفت و متاسفانه وقتی که سوار مترو شدم و داشتم برمیگشتم به محله خودمون، هنوز تو مترو داشتم میخندیدم و این احتمال میدادم که نسرین هم تو اتوبوس موقع برگشت مشهد هنوز داره گریه میکنه.
100% بوده.
و رسیدم خونه. چند روز پیش که داشتم به این خاطره فکر میکردم که یه همچه اتفاقی افتاده، آقای صفاریان، آقای سردار، یاد کی افتادم؟
یاد کی؟
یاد اون پلیسه. گفتم آقای پلیس احتمالاً الان بازنشست شده. این یه داستانه که من و نسرین آقا پلیسه ایم،
کاری با این چیزا ندارم. نسرین بعدها شنیدم از دوستای دوروبرم که ازدواج کرده، طلاق گرفته و دوباره ازدواج کرده. با توجه به میلی که نسرین به ازدواج داشت، احساس میکنم نسرین تو زندگیش موفقیه. یعنی به هر حال ازدواج میکنه، ازدواج کرده،
ازدواجش تجربه کرده.
حالا با اون کاری ندارم، ولی موفق دیگه، ازدواج کرده. حتی یکیش نافرجان بوده، دوباره یه ازدواج دیگه کرد. من چیکار کردم؟ من سالها بعد خواننده شدم و تقریبا از این چیزی که هستم میشه گفت با این که گفتم خیلی راضی نیستم،
در حقیقت ویبر هنوز آره بلد نیستی،
هنوز ویبر بلد نیستم بدم تو خوندن، ولی راضی هستم. کی تو این داستان باخت؟ آقا پلیسه. میره برای خودش واسه صبونه، میره بربری میخره، میاد، هنوز بچه ها خوابن همه،
چایی دم کرده
میاد یه چایی برای خودش بریزه، دست از چایی ریختن میکشه، میگه شیت، درسته، اونا یه چیزیشون میشون، یعنی همه چی غیر منطقیه و پی میبره. و میخوام اینجا بگم که آقای پلیس، تو رو گول زدیم، آقای پلیس تو باختی اون روز.
She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best.
ورود جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، همکنون به رخیان بازنده ها. جهانیار قربانی برگشت از آلمان؟
بله.
کجا؟
علمیه تو دیگه.
من امروز خیلی خسته کننده و جدی هم، یعنی اصلا نمیدونم یه چیزی تعریف کنم که بخندیم.
بچه تو میخندی؟
آیا این به دلیل حضور بنده داریم برنامه؟ اصلا
به دلیل حضور شما. یعنی
در حقیقت منو به فشیزی هم نگرفتی؟
چرا؟ چون یه موزیسیان انتخاب کردم، یه جازیست در واقع،
یک جازیست خسته کننده به طور طبیعی.
نه بیلی هالیده.
بیلی هالیده،
این خانوم حالا اگه نمیشناسین یه آدم خیلی خیلی تاثیرگذار بوده تو تاریخ زنای معاصر دنیا و یه جزیست خانومی در دهه 30-40-50. تو همین دهه خیلی جزیست
دهه خیلی جالبه
دهه ها دهه ها دقیقا خیلی آدمای خفنی زندگی میکردن و میخوندن. لوی آرمسترانگ بوده، نمیدونم نت کینگ کول بوده، دوک الینگتون بوده، همه این
بکنم اینه اگه اشتباه نکنم مثلا یه بچه گولی بیلی هالیدی بعد از اینا بوده، شاید هم اشتباه میکنم،
یه طلاقی با هم داشتن و ولی شما درست میگیم بعد
نه مطمئن نیستم که درست میگم،
آره ولی یه طلاقی با هم داشتن در حد مثلا 20 سال و اینا بودن و اینا و خب اکثرشون سیاه
20 سال طلاقی به احساس میره با نظر سر قبر و پلیس رو بر میگرده 20 سال طلاقی از این چیز کمی نیم. نه ببخشی من واقعا دیگه حرف نمیزنم.
اکثر اینا این جزیستای خیلی خیلی تاثیرگذار و خیلی بزرگ سیاه‌پوست بودن و داریم راجع به یه زمانی صحبت میکنیم که خیلی این نجات پرستیه گلدرشت و عجیب غریب بوده تو آمریکا دیگه. مثلا فرض کنین شب 500 نفر میرفتن کنسرت مثلا همین لوی آرمسترانگ و میومدن خونه صبح بچه هاشون رو میفرستن مدرسه، بچه هاشون میرفتن یه مدرسه ای که بعد جدا میشستن سیاه پوستا و سفید پوستا سر کلاس سر،
ولی خب روی استیج آقای آرمسترانگ نفر شماره یک بوده
دقیقاً. و این یه تناقض عجیب بوده. یا مثلا توی اتوبوس سیاه‌پوستا باید عقب اتوبوس میشستن، سفیدپوستا جلوی اتوبوس.
یا یه اتوبوس جدا،
نه اتوبوسشون یکی بوده، سفیدا جلو سیاها عقب. اگر سفیدپوستی
خیلی با وضعیت فعلی ما فرقی نداره.
آره حالا میرسم به این اتفاقا. و اگر سفیدپوستی بوده که جا نداشته، بی جا مونده بوده، یه سیاه‌پوست طبق قانون ها، نه طبق عرف یا هر چیز دیگه، باید پا میشده جاشو میداده به این طبق قانون، اگه نمیکرده جرم بوده. و اتفاقا این اتوبوس واسه این گفتم
کاملا هم قانونی.
آره اتفاقا این اتوبوس واسه این گفتم که این تبدیل میشه به نقطه عطفی، یعنی تبدیل میشه به یه انقلابی در آینده که یه خانم سیاه‌پوستی به اسم روزا پارکس جاشو نمیده به یه سفیدپوستی. یعنی یه سفیدپوستی میاد میگه
همین خانم خواننده؟
نه. نه یه خانم دیگه. بعد خلاصه این جاشو نمیده به اون و این خانم بازداشت میشه، اعتصاب میشه، اعتراض میشه، تظاهرات میشه، اصلا اتوبوس تحریم میشه چند سال. و این بعدها به این انقلابه که شکل میگیره تو جامعه آمریکا منجر میشه. یعنی اصلا یه اتفاق خیلی گنده میشه که حالا خودش داستان خودش رو داره، بعدن شاید تعریف کردیم. خلاصه به نظرم ولی این موزیک جاز و بلوز که از این سیاه‌پوستای آمریکا بر اومده بوده تبدیل میشه به یه چیز خیلی مهم توی این انقلابه. یعنی اینم خیلی نقش داشته تو همین دهه های 30-40-50. یه عالمه آدم بودن که اومدن خوندن تبدیل شدن به یه سوپر استاری و شاید در نهایت باعث شدن که بقیه آدمای دیگه که گوششون میدن در همه دنیا فکر کنن به اینکه خب مگه ما چه فرقی داریم، چرا این مثلا من چرا باید از این انتظار داشته باشم، مثلا من اگه لوی آرمسترانگ رو تو اتوبوس ببینم آیا باید انتظار داشته باشم این پاشه جاشو بده به من؟ واسه چی آخه؟ یه همچین احوالی تو جامعه اتفاق میفته. برمیگردیم به این خانم بیلی هالیدی که همین 1915 تا 1959 زندگی میکنه، 44 سال، خیلی کوتاه، زود در واقع میمیره و اینا. خیلی بچگی درب و داغونی داشته، تجاوز میشه تو بچگی بهش و اینا، تو روسپی خونه ها و نایت کلاب های نیویورک میخونده در ادامه زندگیش. و یه روزی یه تهیه کننده خیلی خیلی معروف و بزرگی میاد توی یکی از همین نایت کلاب ها، اجراشو میبینه و صداشو میبینه، پرفورمنسشو میبینه، میشنوه، در واقع پشماش میریزه و همون شب باهاش قرارداد امضا میکنه. همون شب، یعنی نمیگه حالا من زنگ میزنم شماره تو بده یا هرچی، میگه بیا بشین اینجا اینو امضا کن. خلاصه این خانم امضا میکنه و آلبوم میده کمپانیای بزرگتر، آلبومای بیشتر، همینجوری هی معروفتر و پولدارتر. حالا این که میخوام بگم خیلی خاله زنکیه، ولی همه جا همینو نوشته که یه دوست پسری داشته که اینو معتادش میکنه این خانوم.
حالا بهتون میگن واژه خاله زنک بکنم، بگید مثلا عمو مردک، مثلا
عمو مردک. خلاصه اینو معتادش میکنه به هروئین و کوکائین، الکلی هم که بوده از قبل. و این تبدیل میشه به یه آدم، یه سراشیبی افولی و اصلا در پیش میگیره و اینا. همون موقع هم خیلی خب حساسیت زیاد بوده روی مثلا دراگ و اینا توی آمریکا. و بازداشت میشه، میره زندان، یک سال بعد آزاد میشه. توی زندان هم قاعدتا هم بهش چی نمیرسه و اینا، پاک پاک میاد بیرون و یه کامبکی میزنه، یه کنسرت دوباره میذاره، خیلی سری سولد آوت میشه کنسرت، خیلی خفن بوده کنسرت، همه دوباره میشن که او بیلی هالیدی. و دوباره متاسفانه بعد این کنسرت اون آقا رو میبینه،
او هم که معتادش کرده
بود. بله، بعد آقا دوباره این کار میکنه.
عجب چه زندگی.
آره خیلی عجیبه. و دوباره این
در حقیقت بهتر بگین عجب آقایی.
آره دقیقاً. دوباره این اتفاق براش میفته، دوباره هم بازداشت میشه، این دفعه حبسش طولانی‌تر. و تو همون حبس بوده که مریض میشه، بیماریش هم غیر مرتبط نبوده، بیماری کبد میگیره و میره بیمارستان و خلاصه میمیره. ولی اتفاق اصلی بعد از مرگش میفته که یه آلبومی ازش میاد بیرون و تهیه کننداش میدن بیرون به اسم Greatest Hits که گلچین آهنگای خوبش بوده مثلا و اینا. و اون آلبومه یه عالمه یعنی هر چی جایزه بوده توی آمریکا اون موقع رو میبره، گرمی میبره، اسمش میره تو توی تالار مشاهیر جاز و بلوز، بعدها راکن رول. نمیدونم چرا البته راکن رول نمیخونه قاعدتا، ولی میره به هر حال و یه عالمه معروف‌تر میشه و تبدیل میشه به یه زن خیلی تاثیرگذار در تمام دنیا. اسمش رو هم عکسش رو همه مجله‌ها چاپ میشه در واقع و اینا، خیلی معروفیتش جهانی‌تر و بیشتر میشه. و تبدیلش به یه زن خیلی تاثیرگذار در جهان. داریم راجع به تاریخ صحبت میکنیم که زنها توی دنیا، تو همه دنیا، تو اکثر دنیا بگم بهتره، دچار یه تبعیض خیلی جدی بودن. یعنی تو اکثر دنیا زنها جاشون توی خونه و آشپزخونه بوده و باید میزاییدن صرفاً، و این تبدیل میشه به یه آدمی که دخترها بهش نگاه کنن و این نتیجه رو بگیرن که نه اصلا اینطوری نیست. گرچه خب بگذاریم که یه جاهایی از دنیا هستن که همین الان شاید خیلی بعد از 100 سال وضعیت خیلی بدتر از
نمونه بارزش مثلا خود همین ایران خودمون،
مخصوصا ایران.
نمیدونم میتونم باهاتون موافق باشم یا مخالف، من نظری ندارم.
ولی همه این اتفاقا و جوایز و اینا بعد از مرگ،
بعد از مرگش، یعنی اصلا
خب این ایشو بازنده است یا برنده است آقای بهزاد خان؟
من راستش رو بخوای به زندگی پس از مرگ هیچ اعتقادی ندارم.
پس بازنده است.
خیلی... شما میگی بازنده بوده پس.
به نظر من آره، به نظر من آدم باید تو زندگیش ببره. یه آهنگی هست از بیلی هالیدی به اسم Strange Fruit. پس بگو تو خودت.
خیلی آهنگ مهمیه برای اینکه جزء اولین آهنگیه که میاد این جنبش سیاه‌پوستا رو نمایندگی میکنه و به بهترین شکل راجبش حرف میزنه.
همینطوره و این از اینجا میاد، اگر که من خطا نباشه توی چیزی که میخوام بگم، این هستش که این سیاه‌پوستا رو که اون موقعی که تبعیض نژادی بین سفیدپوست و سیاه‌پوست تو آمریکا در اوج خودش بوده، این سیاه‌پوستا رو اینا دار می‌زدن از درخت،
کوکلاس ها.
بله
کوکلاس، من نمیدونم چی هست
اون رو، اونا آدمایی که با اون کلاهای مخروطی سفید
آ بله بله، و اینا رو توی گونی می‌کردن که پیکرشون معلوم نباشه. و در حقیقت این استرنج فروت یا استرنج فروتس در حقیقت داره ارجاع میده به اون جسدهایی که از درخت آویخته شدن و
میوه های ناشنا،
میوه های عجیب، میوه های عجیب که اون جسدها بودن. و این آهنگ فکر میکنم پیش از این وجود داشته ولی با اجرای فکر کنم، من طبق همون چیزی که عرض کردم نسبت به هیچ چیزی یقین ندارم، ولی فکر میکنم با اجرای بیلی هالیدی تبدیل به یه آهنگ.
من چون امروز راجبش خوندم
همینطوره،
مال خانم بیلی هالیدی.
آره مال بیلی هالیدی، مال یعنی بیلی هالیدی
پرفورمنس اول،
ولی توسط بیلی هالیدی تبدیل به یک آهنگ خیلی مشهور میشه.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
خب اینجا من میخوام یه مونولوگی رو بگم از فیلم What Ever Works ساخته وودی آلن که لری دیوید میاد میگه، فکر میکنم خیلی باحال باشه. جشن سال نو میشه، همدیگر بغل میکنن، آخر فیلم هم هست دقیقا، و میاد سمت دوربین، به دوربین نگاه میکنه و میگه با اجازتون من از جشن سال نو متنفرم، همه شدیداً تلاش میکنن بهشون خوش بگذره و به شکل رقتنگیزی یه راهی براش پیدا میکنن. چیو جشن بگیری؟ یه قدم نزدیکتر شدن به گور؟ برای همینه که هر چقدر بگم کم گفتم که هر جور عشقی که میتونی بگیری یا بدی، هر جور خوشحالی که میتونی بدزدی یا تولید کنی، هر شکوه حتی موقت، هر چی کار کنه خوبه، هر چی به کار بیاد خوبه. و خودت هم گول نزن این وسط، این هیچ ربطی به استعداد آدم نداره. بخش بزرگ وجود داشتن تو به خاطر شانسه. خودمونیم ها، مگه شانس یه دونه از اسپرمای بابات از بین میلیون ها چقدر که دقیقاً میاد همون تخمکی رو پیدا میکنه که تو رو به وجود میاره؟ به نظرم زیاد بهش فکر نکن چون ممکنه پنیک اتک کنی. حالا میخوام اینو از طرف خودم بگم، مثل دوتا اپیزود قبلی که بوده میخوام بگم خانم آقایون اصلا نگران نباشید، ما هممون به هر حال قرار ببازیم، ولی شاید 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 1% 1% اون اتفاق لعنتی بیفته و ما ببریم.
همونطوری که گفتم فلایتیو اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده هاست. فلایتیو یک پلتفرم تهیه بلیت هواپیما، قطار و رزرو هتل. www.flytio.com